هیچ چیز نخواهند.
تدابیر لازم رو بیاندیشن که بچه ها بتونن وارد شبکه شاد بشن، ثبت نامشون رو انجام بدن.
ما هیچ موضوعات دیگری هم برای مذاکره اضافه نخواهد شد. اصلا مشکی که اصلا از فکرشون بهتر خارج بکنن به طور کامل.
روایتی از زندگی سیاسی اجتماعی ایرانی ها در سال 1399.
یعنی احتمالا از هر 16 آمریکایی یکی مبتلا شده، هرچند شاید خیلی ها نشانه بروز نداده باشند.
امروز دستیابی به فضا و استفاده از فضا یک انتخاب نیست، یک ضرورت اجتناب ناپذیره.
مسئله شهروندان افغانی در ایران یکی از مسائل مهم مورد بحث ما بود.
365 روز گذشته بر ما چگونه گذشت؟
هر فایده نداره، وعده فایده نداره، این دفعه فقط عمل.
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف توجه إلى فنزويلا، بوليفيا وكوبا.
تحريم های هسته‌ای علیه حکومت ایران رو مجددا به مورد اجرا خواهم گذاشت.
تا آخر این سال میلادی به نظر میرسه که یک یا دو تا از این واکسن ها به صورت انبوه در دسترس خواهد بود.
عدد انتهایی اگر سبز باشه یعنی سود میده، اگر قرمز باشه یعنی ضرر میده.
جهان در سالی که گذشت.
قسمت سوم.
مردم عزیز ایران سلام، به برنامه جهان در سالی که گذشت خوش آمدید. امیدوارم سال 1400 سال تحول رو به جلو هم برای شما و هم برای ایران عزیز باشه. لطفاً تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. این برنامه مهمترین حوادث سال گذشته رو مرور میکنه تا بر اساس اون تحلیلی دقیق تر از امروز و فردای جامعه بتونیم ارائه بدیم. امروز حوادث تیر ماه 99 رو با هم بررسی می‌کنیم. در ابتدای تابستان بود که بحث قرارداد راهبردی ایران و چین خبرساز شد و به سرعت جریان‌های رسانه‌ای معاند و ضد انقلاب مستقر در لندن و واشنگتن آن را یک قرارداد ضد ایرانی خواندند. اما این قرارداد که هنوز بحث‌های اولیه آن مطرح شده بود، یک ضرورت برای راهبردهای توسعه کشور است.
تماس ویدیو کنفرانسی که هفته گذشته 10 روز قبل من با وزیر خارجه چین داشتم، بهشون اطلاع دادم که ما آماده مذاکره نهایی هستیم برای نهایی کردن این و شروع کردیم به مذاکره کردن.
وزیر امور خارجه ایران میگوید دنیا در شرایط گذار به سر میبرد و باید به جهتگیری پسا غربی عادت کند. همین دورنما هم ظاهرا باب میل بسیاری نیست.
توافق پیشنهادی چین و ایران خبر بدی برای اسرائیل است.
مبنای اظهار نظرها بر 18 صفحه است که به عنوان برنامه همکاری‌های جامعه ایران و چین منتشر شده. جروزالم پست روی موضوع همکاری‌های نظامی بین دو کشور دست گذاشته. از آن طرف حساس کردن کشورهای عربی درباره ابعاد این همکاری‌ها هم کلید خورد.
کشورهای خلیج فارس باید به این منظور با آمریکا همکاری کنند و مانع از انعقاد چنین توافق‌نامه‌ای شوند. این موضوع در راهبرد مقابله با ایران اهمیت دارد.
برای اقتصاد رو به رشد چین، نفت و گاز یک عامل تعیین کننده است و همکاری تهران و پکن جریان بازی را عوض می‌کند. کشورهای عربی دیگر دست بالا را نخواهند داشت.
چین برخلاف بیشتر کشورها احساس میکنه در موقعیتی قرار داره که میتونه آمریکا رو به چالش بکشه و آنقدر قدرتمند هست که در برابر مجازاتهای آمریکا بیسته.
اما وجه مشترک همه تحلیل‌ها شکستن هیمنه تحریم‌های آمریکایی علیه ایران است. عصبانیتی که با کلید واژه ترکمنچای به توییتر وزارت خارجه آمریکا هم وارد شده.
تا چند اندازه واکنش وزارت خارجه آمریکا به یک سند همکاری با دو کشور دیگه اصلا عرف هستش؟
به واقعیت نزدیک نیست، اما ما میدونیم که آمریکا به جهت سرمایه گذاری بیش از حدی که نسبت به مسئله فشار همه جانبه به ایران به وجود آورده و روی اون خیلی حساب باز کرده، اونها اگر بخوان با چین یک رابطه برقرار بکنن مسئله رو دشوار میکنه.
قرارداد این همکاری ها بعد از تایید نهایی دو طرف باید به تصویب نمایندگان مجلس هم برسد. زیر و بالا کردن جزئیات برای اطمینان از لحاظ شدن منافع ملی ایرانیان.
اما تیر ماه 99 مجلس ایران هم فعالیت خود را شروع کرده بود. مسئله مالیات، بودجه و کمک‌های معیشتی اولین برنامه مجلس 11 بود. در انتهای تیر ماه هم دکتر قالیباف رئیس مجلس اولین گزارش کاری خود را به مردم ارائه داد.
نمیشه در نماینده مردم بود و در بین مردم نبود. نمیشه در حقیقت مشکلات مردم رو در میدان ندید و بعد در پشت اتاقهای بسته یا در پشت صندلی‌های نشسته تصمیم گرفت. با همه وجودم اطمینان دارم، ایمان دارم و امید دارم که حتما ما بر این مشکلاتمون میتونیم فائق بشیم. همه دست به دست هم بدیم تا 1404 که پایان برنامه 20 ساله ما هست 5 سال فرصت داریم. ما در این 5 سال میتونیم دست به دست هم بدیم، مجلس کار طرح خودش رو، قانونگذاری خودش رو، نظارت خودش رو، دولت در حوزه کار خودش در میدان عمل دست به دست هم بدیم و مردم رو با اون چهار روی کردی که من گفتیم داشته باشیم، مطمئن باشیم به ثبات اقتصادی خواهیم رسید که از این شرایطی که الان داریم راه کنیم. یکی از اشکالات ما در ساختار بودجه این هست که ما همیشه بودجه رو با کسر بودجه بستیم. ما در حقیقت باید یه بودجه رو ببندیم که بین هزینه‌ای که داریم و درآمدی که داریم، واقعا الان که این فرصت فراهم شده، بدون نفت این هزینه درآمد رو تنظیم کنیم و بودجمون رو بدون کسر بودجه در حقیقت ببندیم که بتونیم یک درآمد پایدار و هزینه هامون هم یه هزینه مفید. ما در خیلی از جاها امروز در هزینه کردن هزینه هامون هزینه مفیدی در حقیقت نیست. ما باید بودجه رو منضبطش کنیم.
با شروع تابستان داغ، خبرهای اقتصادی کشور هم داغ بود. در میانه تیر ماه بود که وزارت نفت یک قرارداد مهم اکتشاف و حفاری با یک شرکت ایرانی منعقد کرد. پیام آن هم این بود که قرار نیست در تحریم ها صنعت نفت از کار بیفتد.
بر اساس این قرارداد، شرکت ملی نفت ایران توسعه و بهره برداری از میدان مشترک نفتی یاران را به یکی از شرکت‌های ایرانی واگذار می‌کند. میدانی مشترک با کشور عراق با 1.5 میلیارد بشک نفت.
قراردادی که در 330 کیلومتری جنوب غربی اهواز، یعنی رو نقطه صفر مرزی این کار داره انجام میشه.
113 میلیون بشکه در واقع تولید خواهد شد که 73 میلیون کاملا متعلق به شرکت ملی نفت خواهد بود از این تولید.
در فاز یک یاران حدود 80% از تجهیزات و 100% نیروی انسانی داخلی بود. یعنی ما هیچ متخصص خارجی تو این پروژه نداشتیم. تمام مهندسان داخلی بودن و به خصوص از نیروهای بومی برای کارهای پروژه استفاده کردیم. در فاز دو هم برنامه‌مون همینه.
آنطور که وزیر نفت میگوید، امضای این قرارداد در شرایطی که صنعت نفت ایران با شدیدترین تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، یک پیام مشخص دارد و آن اینکه صنعت نفت ایران تسلیم تحریم‌ها نخواهد شد.
ما تسلیم نمی‌شیم. ظرفیت برای ما یک امر راهبردی استراتژیک و حیاتی. ما حتما به توسعه ظرفیتمون می‌پردازیم. همونطور که دفعه قبلا وقتی که ما وارد شدیم تحریم برداشته شد، دنیا تعجب کرد. ما در کمتر از 4 ماه توانستیم به سطح بالاترین سطح تولید قبلیمون برسیم. الانم انشاءالله بیش از اون باید برسیم.
همزمان فعالیت‌های عمرانی کشور در شرق کشور هم ادامه داشت. بعد از آنکه شرکت‌های هندی، چینی و کره‌ای از طرح راه آهن چابهار مشهد کنار رفتند، ایران خودش با کمک شرکت‌های داخلی طرح را پیش برده است. در تیر ماه هم قسمتی دیگر از این ابر پروژه کشور با همکاری قرارگاه خاتم الانبیا رونمایی شد.
پروژه راه آهن زاهدان چابهار رو آغاز بفرمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
راه آهن زاهدان به چابهار در 8 قطعه از سال 92 وارد مرحله اجرایی شد و با 44% پیشرفت کلی و 70% پیشرفت در زیرسازی وارد مرحله ریل گذاری شده.
میزان ظرفیتی که در سال اول برای جابجایی بار روی این خط ریلی پیش بینی شده حداقل 2 میلیون و حداکثر 7 میلیون بار هست. این کمک میکنه که با استفاده از ظرفیت خط ریلی مزیت رقابتی ایجاد بشه برشون و هم استان با اشتغال فراگیر و گسترده بتونه توسعه پیدا بکنه و همین که کشور بهره مند بشه از فرصت‌های ترانزیت.
این طرح نقطه اتصال کریدور شمال به جنوب، اتصال به راه آهن سراسری و شکوفایی قابلیت ویژه ترانزیت در محور شرق به شمار میاد.
ریلگذاری از سمت زاهدان تا خاش امروز آغاز میشه، تقریبا روزی 1 کیلومتر انجام خواهد شد. مسیر دوم از چابهار به سمت ایران شهر رو به زودی عملیات ریلگذاریش رو شروع خواهیم کرد.
در بخش اجرایی حمایت از تولیدات داخلی مانند ریل ملی و 300 میلیون یورو ارز خارجی صندوق توسعه ملی با مجوز مقام معظم رهبری برخوردار است.
در حال حاضر حجم مبادلات بین کشورهایی مثل هند به کشورهای حوزه CIS حجم بسیار بالایی است و همینطور دسترسی کشورهای در واقع محصور به خشکی در شمال ایران به دریای آزاد از طریق این کریدور فراهم میشه.
628 کیلومتر طول این ریل از شهرهای چابهار، ایران شهر، خاش و زاهدان میگذرد.
اثراتش در داخل استان هم شکوفایی مزیت‌های استان از جمله معادن خواهد بود، از جمله گردشگری خواهد بود، از جمله تولید محصولات کشاورزی به گرمسیری و شیلات و بسیار مزیت‌های دیگری وجود دارد.
در تابستان باز هم گرانی و تورم در اقتصاد خودنمایی می‌کرد. دولت بسیار تلاش کرد تا ارزهای صادراتی به کشور برگردد، طرحی که البته موفق هم بود و توانست کمبودهای ارزی کشور را جبران کند. همتی رئیس کل بانک مرکزی بارها در این زمینه به خبرنگاران توضیح داد.
ظرف 2 سال گذشته یه چیز نزدیک 72 میلیارد دلار صادرات غیر نفتیمون بوده، 27 میلیارد دلار داریم که برنگشت.
ارزهایی که 2 سال سامانه نیما روی بازگشت آنها رو به خود ندیده بود، اما با پیگیری قوه قضاییه و مجلس تا امروز 300 میلیون دلار آن برگشته.
فولادیان بعضیا ارزششون رو نیاورده باشن که این لازمه که رسیدگی موردی بشه. یعنی
همین رقم کم باعث کاهش نزدیک به 2000 تومانی قیمت دلار در سامانه نیما و کاهش 3000 تومانی قیمت آن در بازار آزاد شده.
40% منابع ارزی کشور طی سالهای گذشته ارز حاصل از صادرات غیر نفتی بوده. اون وارداتی که کشور بهش احتیاج داره ارز وجود نداره و هیچ چیز برای اقتصاد کشور ما امروز مهمتر از جلوگیری از تلاطمات ارز نیست.
اما کارشناسان میگویند بانک مرکزی باید زودتر از اینها وارد عمل میشد.
یک فاصله زمانی 6 تا 7 ماهه بین قانون و دستورالعمل اجرایش میبینید. اقدام بانک مرکزی و تأکید بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات باید از فروردین 97 یا حتی از ماها قبل از اون اتفاق میافتد، نه امروز که بانک مرکزی دچار مشکل منابع ارزی هست.
به تعلل بانک مرکزی هم باید کمکاری نهادهای دیگر رو هم اضافه کرد.
اتاق بازرگانی شاید میست مسئولانه تر برخورد کنه در صدور کار. گمرک وقتی میدید که اظهارنامه‌ای داره، کسی تو گمرک نشسته به کارش اینه، دلاری داره 100 تومان میگیره به جای صادر کننده داره اظهارنامه صادر میکنه، میاد حتما با اینا برخورد میکرد. اینا روزانه مهمونا گمرک جلو چشمشون بوده.
در بازار خودرو هم با فراز و فرودی شدید روبرو بود. دولت در این روزها چند طرح را شروع کرد تا بازار خودرو به ثبات برسد، طرحی که نسبتاً هم موفق بود و بازار تا پایان سال کنترل شد. مدرسی، سرپرست وزارت صنعت:
شاید مهمترینش این بود که عرضه خودرو رو داریم تو بازار اضافه میکنیم. امسال ما برنامه 1,200,000 دستگاه خودرو رو داریم. تو 3 ماهه اول هم 18% تولید خودرو کشور اضافه شده است. یعنی علارغم این که تو حوزه صنعت و حوزه های تجاری همه اعتقاد دارن که شدیدترین تحریم هاست و ناجوانمردانه‌ترین تحریم ها، جالبه که بدونید حدود 50% تحویل خودرو هم اضافه شده. یعنی تو بخش عرضه خودرو ما همه تلاش رو میکنیم و حداکثر ظرفیت های خودروسازی تو کشور استفاده کنیم. حالا ممکنه که این سوال پیش بیاد که همه این کارا با وجود این بوده که دو تا خودروساز خارجی الان دو سال کشور ترک کردن، یعنی خودروسازای ما این تولید دارن بیشتر با اتکای سازندگان داخلی دارن انجام میدن، یعنی روز به روز هم ما داریم ارزبری و با وابستگی تولید خودرو رو تو کشور داریم کاهش میدیم. امسال هم به قول قوه الهی حداقل 300 میلیون دلار کاهش ارزبری دو تا خودروساز ماست. یه بخش دیگه هم داریم حرکت میکنیم، بخش کاهش تقاضا است، یعنی واقعی کردن تقاضا. یعنی تا تو ثبت نامه‌ای که تو خودرو کردیم گفتیم آقا اون کسایی که میان خودرو رو بخرن مثلا 48 ماه خودرو از خودروسازای ما خریداری نکرده یا صاحب پلاک فعال نباشه یا ما سند خودرو رو در رهن قرار میدیم قابل صلح نباشه.
اما یک اتفاق اقتصادی دیگر در میانه تیر ماه خبری شد و آن هم نامه اقتصاددانها به رئیس جمهور بود. در اوج روزهایی که فشار حداکثری دشمن به اقتصاد ایران وارد می شد، همفکری اقتصاددانها با دولت یک امر الزامی بود.
یک سنت قدیمی است که گاهی اقتصاددانها به رئیس جمهور نامه می نویسند. نامه منتشر شد از 24 اقتصاددان که 7 پیشنهاد برای رئیس جمهور داشتند. یک بند از نامه اقتصاددانها به سود فعالیت‌های نامولد نظیر معاملات مکرر مسکن و خودرو و ارز و سهام بود که از سود تولید بیشتر است.
سپانه هر جا میرم اصلا تحویل نمیگیرم آدم. حضور ما مستاجر هم نمیرسه.
با این روال اگه جلو بریم بحث زاغنشینی حتما را میفته.
زیر ساختهایی لازم برای اینکه ما بتونیم قیمت اجاره بها رو کنترل بکنیم در کشور شکل نگرفته.
این اقتصاددان‌ها پیشنهاد داده بودند که لایحه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص PIT و لایحه مالیات بر آیدی سرمایه CGT به سرعت تهیه و تمهید شود تا جلوی فرار سرمایه و افزایش قیمت اجاره و مسکن هم گرفته شود. یکی از بندهای دیگر نامه اقتصاددان‌ها به رئیس جمهور مسئله بورس بود.
تجربه این حجم از ورود سرمایه گذار و این حجم از نقدینگی به بازار سرمایه ما پیشتر نبوده.
این اقتصاددان‌ها پیشنهاد داشتند که مالیات بر خرید و فروش سهام افزایش و کارمزد ارکان بازار را کاهش دهیم تا بورس بازی مهار شود و نیز شرایط ورود شرکت‌های جدید به بازار سرمایه و شرایط افزایش سرمایه شرکت‌های مولد آسان‌تر شود. یک نگرانی دیگر در شرایط کنونی کشور ارز 4200 است که در دو سال گذشته در بازار واردات کشور اتفاق افتاده است. دکتر لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران قبلا این گونه گفته بود.
از زمانی که ارز 4200 تومانی مطرح شد، اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی معتقد بودند که اعطای ارز 4200 تومانی بی‌ضابطه میتونه مشکلاتی رو برای کشور ایجاد بکنه، افزایش تقاضا رو در پیش خواهد داشت و بعضن سوء استفاده هایی که از این محل ممکن اتفاق بیفته.
این اقتصاددان ها در نامه ایشان به رئیس جمهور گفتند تأمین ارز از بازار برای تأمین ارز ترجیحی واردات به افزایش پایه پولی منجر می شود و به هیچ عنوان توصیه نمی شود. همچنین در این نامه آمده است به عنوان راهکار جایگزین لطفاً دستور فرمایید دولت معیشت طبقات ضعیف را از طریق اختصاص کارت رفاه الکترونیک برای خرید کالاهای اساسی تضمین کند. به نظر می رسد بهترین کار همفکری نخبگان اقتصادی با دولت است. آنها می توانند در قالب پیشنهادها هم دولت را به تکاپوی بیشتر فرا بخوانند و هم بر آنجایی که تاریک است نور بتابانند.
مسئله تولید دیگر فقط مسئله قوه مجریه و دولت نیست. قوه قضاییه هم در یک سال گذشته به بازگشای کارخانه ها و رفع موانع تولید بسیار کمک کرده است. همکاری بانک ها با دستگاه قضا باعث شده تولید برخی کارخانه ها دوباره شروع شود. در تیر ماه اتفاقهای خوبی افتاد.
ما یه تسهیلات 9 تومانی داشتیم، الان بانک صورت حساب گذاشته جلوی ما 45 میلیارد تومان، 9 میلیارد شده 45 میلیارد تومان.
در نهایت میگن وسیله دست بانک هاست، هر چی دلشون بخواد میتونن از شما بگیرن.
حدود 2 میلیارد الان وسیله داخلی اینه، این ملک بردن به 800 میلیون.
فقط این مخزنا هر کدومش 2 تا 3 میلیارد تومان قیمت گذاری شده. بعد این کارخونه کلا چه تجهیزات چه ارزها و عیان 2 میلیارد و 300 میلیون تومان به فروش رفت.
در مجموع چقدر
ارزش کارخونه؟ هلوش 100 میلیارد تومان.
امیدواریم یه روزی اینجا رد بشیم ببینیم این در باز شده.
از طرف بانک‌های دولتی 1460 کارخونه پلم مصادره یا تولیدش متوقف شده. و تقریبا بانک‌های خصوصی هم یه عدد نزدیک به 1000 تا کارکنان هم توسط بانک‌های خصوصی اتفاق براشون افتاده.
حالا قوه قضاییه در حمایت از تولید وارد عمل شده و امروز طی بخشنامه‌ای اعلام کرده مبنا نرخ سود اعلامی بانک مرکزی است.
هیچ کدام از بانک‌های کشور حق ندارن کارگاه یا کارخونه‌ای که تملک کردن او رو تعطیل یا نیمه تعطیل کنند. اگر بانک مرکزی اعلام کرده که امروز بهره بانکی مثلا فرض کنید که 15%، 17%، 20%، 22%، 1% اعلام میکنه بانک مرکزی، اگه بانک خودش اومد با کسی قرار گذاشت تبدیل کرد این رو با هر چی، حالا یا با رپ مرکب یا به هر ترتیب، به 35%، آیا نظامات اداری مثل دستگاه قضایی و دستگاه دیگه هم ضمانت اجرای چنین توافقی هستن؟ سوال من اینه، چون این از نظامات و مقررات وضع شده در کشور تخلف شده.
اما اگر خواسته باشیم مهمترین حوادث بیرون از مرزهای ایران را مرور کنیم، باید به گزارش حقوق بشری درباره ترور سردار سلیمانی اشاره کنیم. نماینده سازمان ملل گفت این ترور جنایت جنگی است.
تقریبا 6 ماه می‌گذرد از آن حادثه تلخ.
حمله هوایی آمریکا به قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد، فرمانده قدرتمند نیروی قدس سپاه ایران کشته شد.
اگنس گالامار، گزارشگر سازمان ملل متحد، در این خصوص صحبت کرده است. او گفته
واشنگتن برای توجیه و اثبات اینکه حمله به کاروان حامل قاسم سلیمانی در زمان ترک فرودگاه بغداد برای حفظ منافع آمریکا بود، دلایل کافی ارائه نکرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل بهمن ماه گفت که ترور سردار سلیمانی رویه غلطی را پایه‌گذاری می‌کند که می‌تواند نهایتاً به یک فاجعه منجر شود. خانم اگنس گالامارد در این باره گفته بود
کشتن هدفمند قاسم سلیمانی معیارهای مربوط به استفاده فراسرزمینی از قدرت نظامی توسط یک دولت را به طور کامل زیر پا گذاشت. در این حادثه یک مقام دولتی هدف گرفته شد، در حالی که در گذشته بیشتر بازیگران غیر دولتی بودند که هدف قرار می گرفتند.
وزیر خارجه روسیه نیز ترور سپهبد سلیمانی را نقض بی‌شرمانه قوانین بین المللی دانسته، اما به گفته گزارشگر سازمان ملل در ترور سردار سلیمانی اولین بار یک دولت اصل دفاع از خود را برای توجیه حمله به یک مقام دولتی در خاک کشور ثالث استفاده کرده است و این رفتار کاملا غیرقانونی بوده است.
نبرد یمن هم در تیر ماه 99 بسیار خبری شد. درگیری ها اوج گرفت و پهپادهای یمنی بار دیگر عربستان را بمباران کردند. شبکه المیادین چنین گزارش داد.
در این عملیات اتاق عملیات و کنترل فرودگاه نجران، انبارهای سلاح و آشیانه هواپیماها در پایگاه هوایی ملک خالد خمیس مشید و چند مرکز نظامی دیگر هدف قرار گرفت.
یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، از اجرای عملیات نظامی گسترده با استفاده از پهپادهای قاصف K2 در عمق خاک سعودی خبر داد. همه چیز با موفقیت پیش رفت. شبکه المسیره.
این حملات در واقع تأکیدی بر راهبرد دفاعی نیروهای یمنی بود. هدف از اجرای این عملیات از کار انداختن ماشین جنگی دشمن بود که برای خون مردم بیگناه یمن ارزشی قائل نیست. یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد فرودگاه نجران از جمله پایگاه‌هایی است که دشمن از آن برای حمله به یمن استفاده می‌کند.
کشور در حالی به میانه تابستان نزدیک می‌شد که حوادث برجامی بیشتر می‌شد و در آمریکا هم تنور انتخابات داغ‌تر. در برنامه بعد حوادث مرداد ماه رو در کنار شما عزیزان مرور خواهیم کرد. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا فردا همین ساعت، خدا نگهدار.
آب را گل نکنیم.
هشتگ بهترین حال.
مثل روز روشن است. تفاوت طعم ما و شعیر با تخمیر طبیعی مالت جو. ما و شعیرهای هیدی.
براتون سالی آرزو میکنم پر از خیر و برکت،
پر از آرامش،
پر از اتفاقهای خوب،
پر از لحظه‌های شیرین،
پر از سلامتی،
پر از شادی،
پر از غذاهای خوشمزه.
سال نو مبارک.
محصولات غذایی ساوین.
زندگی مدام جوانه میزند، سال نو میشود، زندگیتان نورباران، سال نو مبارک. بروکس، نور خوب زندگی.
یه ساندویچ مایونزش حتما دلپذیره، یه لقمه مایونزش حتما دلپذیره، سیب زمینی مایونزش حتما دلپذیره، سبزیجات مایونزش حتما دلپذیره، تفاوت سس مایونز دلپذیره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استیلی که هر؟
عالی.
سمچرب و سبو؟
عالی.
پرچرب و قوی؟
بله.
تعمش چی میگه؟
عالی.
اسمش چی چیه؟
عالی.
سال نو مبارک.
عید اومده، سال نو رسید،
یه خبر خوب به همه بدید،
تبرک مثل هر ساله،
عید اومده تو سال جدید،
محصولاتشو بخر،
قوطی قطری طلا ببر، دیگه چی از این بهتر،
تبرک همراه شما، همیشه سر میز غذا،
قوطی طلا،
قطری طلا،
هدیه ما به شما.
توجه توجه، این برنامه توسط هنرمندان برنامه کوی نشاط تهیه و تولید شده و هر گونه اقتباس و کپی برداری از این برنامه در دیگر شبکه‌های رادیویی و سایر رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب در فضای مجازی و واقعی آزاد بوده و باعث افتخار و خوشحالی ما.
رادیو ایرانه، رادیو ایرانه،
رادیو ایرانه. ای رفقای جونجونی، مردم خوب ایرانی، ارزونی خنده هاتون سبن سبن مهربونی،
مهربونی
اهل بساط شادیمون، دختر و دست سر کنی، تو بوق و کرنا بزنی، اهل دل رو خبر کنی، اهل دل رو خبر کنی، مجده بدی که اومده قاصدک کوی نشاط، دوباره دعوتی همه کنار چشمه حیات، ای رو تقایی چه ها جار بزنید، دست بزنید، پا بزنید، این نبه کتار بزنید، این نبه کتار بزنید،
به نام خدای بزرگ و مهربون، مردم خوب ایرون، سلام. روزا